یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان، قصه های آشنا.
زنان عصیانگر. قسمت 23. گلا پشت سر یوسف با دست و پای یخ کرده و لرزان پله های پشت بام خانه مشکوبرا رو پایین می اومد که مشکوبرا جلوی پایگرد سبز شد و با حیرت به اون دو نگریست. یوسف به گلاب گفت برو تو اتاق و به مادر بزرگش هم گفت رضا گلاب رو اذیت میکنه، دلم سوخ گفتم چند وقت بیاد. هنوز حرفش تموم نشده بود که مشکوبرا با تشر گفت به تو چه که اذیتش میکنه، شوهرشه، بلکه فردا خواست زنده زنده زنشو بسوزانه، اختیارشو داره، تو چه کاری که میری زن مردمو به خونت میاری؟ گلاب نگاهی به یوسف کرد و بعد با اشاره چشم او که میفهمان بره خواست که بره، ولی مشکوبرا دستشو گذاشت جلو سینه او و گفت کجا؟ پسر ما عقل درست و حسابی نداره، تو که زنی شوهر داری چرا عقلت دادی دستش؟ به خودت رحم نمیکنی به این پسر رحم کن، آبروی رضا برات مهم نیست، به فکر آبروی بدبخت باش، عاقبت هم سر خودتو به باد میدی، همین مادر مرده رو. حالا هم تا شوهرت با چند تا قلچماق به این خانه نریخته از همین راهی که آمدی برگرد. گلاب دوباره مستاصل به یوسف خیره شد. یوسف تنها پله مونده رو هم پایین اومد. دست مشکوبرا رو به آرومی از رو سینه گلاب پایین آورد و گفت زیاد اینجا نمیمونه. مشکوبرا به یک بار فریاد کشید. زیاد نمیمونه یعنی چی؟ یک دقیقه دیگه هم نباید بمانه. میدونی پاش به قرب این خانه بذاره چه رسوایی به بار میه؟ اون وقت اگه حامله باشه شوهرش میگه مالمونی. دیگه روی برگشتن به خانه شوهرش هم نداره. بلافاصله صداشو پایین آورد، چادرشو از دور کمرش باز کرد و همونطور که روی سرش مینداخت گفت اصلا خودم برش میگردونم، بلکه بیچاره مترسه، مرون واسطه میشم روی موی پیرزنه که زمین نمیندازه. اما قبل از اینکه چادر رو روی سرش میزان کنه یوسف و گلاب وارد خونه شدن. مشکوبرا دو دستشو محکم به سرش کوبوند و با صدای بلند گفت شوهرش اذیتش میکنه بره شکایت، چرا اینجا میاری؟ و همونطور که پشت سرشون میومد آرومتر گفت مادر جان از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، این کاری که تو در حق دختر میکنی خوبی نیه، بدیه، یه کار میکنی که دیگه روی برگشتن به خانه رو نداشته باشه، زبان هواشو به سرش دراز میکنی، فردا پس فردا تا نفس بکشه ننگی بدنامی به پشونیش میبندن. حرفای مشکوب رو تمامی نداشت، گاه به تندی یوسف رو نصیحت میکرد و ازش میخواست از خر شیطون پایین بیاد و بذاره گلاب به خونش برگرده، و چون بی توجهی و مخالفتش رو میدید به گلاب تشر میزد و میگفت یک ساعت دیگه ایجا به مانی رضا با مامور میه. یوسف در حالی که روی زمین چنبات میزده و سرشو میانه هر دو دست گرفته بود جواب داد اگه تو اینقدر شلوغ نکنی رضا نمیفهمه که گلاب اینجاست، تا بخواد بفهمه از اینجا بردمش. مشکوبرا با کمی فاصله از اون دو نشست، مثل همیشه ناگهانی و بی مقدمه زد زیر گریه. دستشو محکم کشید رو زانوش و با بغض و عشق گفت:
آزن مرد مردمو کجا ما خواهی ببری؟ چرا خون خودتو ای دختر بدبخت حلال ما کنی؟ هر جا ببری هر کاری بکنی توف سربالایه.
گلاب هم با آه و ناله پیر زن بغض شکسته بود و بی صدا گریه میکرد. هنوز تنش از حول و ولای کشمکش با رضا لرزان بود، اما خوب که فکر میکرد چندان ترسی هم نداشت. مگه اون روز که جلوی رئیس کلانتری گفت میخواد با رضا ازدواج کنه اتفاقی افتاد؟ پدرش مجبور شد رضایت بده و از شکایتش صرف نظر کنه. حالا اگه رضا اونو به کلانتری بکشونه میگه نمیخوام با تو عروسی کنم، زور که نیست، اون وقتم که رضایت دادم بچه بودم، عقلم نمیرسید، تازه کار دیگه ای از دستم بر نمیومد چون منو دزدیده بود و روی برگشتن نداشتم. حالا هم بزرگ شدم و مجبور نیستم چون کس دیگه ای رو میخوام. صدای آهسته یوسف اونو از رویا بیرون آورد.
حاج سمد فرش فروش قالی رو به قیمت خوبی میخره. با پولش میشه از این شهر رفت و کاری رو شروع کرد. باید دو روزه ببافم.
از جا بلند شد و به طرف زیر زمین رفت. گلابم بی توجه به آه و ناله های مشکبرا به دنبالش به راه افتاد. لحظات در خونه رضا کند و نفسگیر می گذشت. فاطمه هم که موقع درد سر گلاب و معصومه با دمش گرد و می شکست، این بار به گونه خاص مضطرب بود. این مسئله در حدی نبود که فقط آتش اون دامن گلاب رو بگیره. از نظر رضا اون دو به خصوص فاطمه هم مقصر بودن. بچه ها هم هر کدوم گوشهی کس کرد و بیون که بر سر وسایل یکدیگر دعوا کنن به چهره مضطرب مادراشون خیره شده بودن. کلید توی قفل در حیاط که چرخید، بچه ها از جلوی تلویزیون بلند شدن و به اتاقاشون پناه بردن. فاطمه به بهونه ناخوشی خودش رو به خواب زد و معصومه با تمام بیماری قوای بدنش رو جمع کرد و برای آوردن چای به آشپزخونه رفت. دو لنگه در با صدای محکم به دیوارهای کناری خوردن و شیشه هاشون اونچنان محکم لرزید که بزرگترینشون ترک برداشت. قامت بلند و خمیده رضا روی دیوار سایه انداخت و انعکاس چهرش توی آینه تاخچه پر بود از خشم و کینه. با خسخس نفس‌های عصبی و غیر قابل کنترل نگاهش رو به در اتاق گلاب دوخت و بعد از مکسی به سختی جان کندن به طرف اتاق رفت و در رو گشود. رخت خواب گلاب هنوز روی فرش پهن بود. شب‌های بیشمار و طولانی کنار این بستر خفته بود و یا همونجا ایستاده و با حسرت نگاهش کرده بود. هرگز به خود اجازه نمیداد عهد و پیمانی رو که در اون شب مهتابی زیر ستایره‌های درخشان بیابان با چشمای دخترک روستایی بسته بود بشکنه. اما کاش در یکی از اون شب‌های پرهوس و تمنا پا به هرچه عهد و پیمان بود می‌گذاشت تا اکنون انقدر زجر نمی‌کشید. این فکر که او حالا در بستر غریبه‌ای خفته و همبالین دیگری شده از درون متلاشیش می‌کرد. چنگ زد زیر رخت خواب پهن و همه رو یه جا برداشت و با قدم‌های سنگین به حیاط رفت و همه رو روی هم پرت کرد و فندک گرفت زیر گوشه ملافه. طولی نکشید که تشک و لحاف و بالش گر گرفتن. بوی سوختن کاغذ در میان پشم و پنبه شامش رو تحریک میکرد. کاش میدونست نامه های رد و بدل شده بین او و عاشق سینه چاکش زیر کدوم ملافه فرو رفته. جستجو بیفایده بود. خرمن آتش در میان حیات خانه توجه و نگرانی همسایه‌ها را برانگیخته بود. یکی دو نفری در زدند. محمد به دستور مادر و با ترس از کنار پدر گذشت تا در را باز کنه. اما با فریاد پدر از ادامه را باز موند و به سرعت به اتاق برگشت. رضا با همون حال برافروخته جلوی چارچوب در حال ایستاد و فریاد زد:
بعد از این کسی حق نداره از این خونه بیرون بره. حتی جنازه هاتونم باید همینجا چال شه.
دوباره نگاهش به اتاق گلاب افتاد. آروم و قرار نداشت. نگاهی به چهار طرف اتاق انداخت. هیچ وسیله متعلق به اون نبود جز بغچه لباساش. اونم برداشت و با نفرت توی آتیش که همچنان زبانه می کشید انداخت. فاطمه از گوشه پنجره اتاقش شاهد حرکاتش بود و معصومه توی آشپزخونه انتظار فرو نشستن خشم شوهرش رو می کشید تا بتونه با استکانی چای آرومش کنه. ساعتی بعد آتش همه چیز سوزوند و کورسوهای کمجان و محوی از لابلای پشم و پنبه ها با حسرت به نور نقره‌ای و ناتمام ماه می نگریست و برای همیشه خاموش می شد. رضا روی زمین سرد کنار خاکستر ملافه و لباسا چنباتمه زده بود و سردرگریبان چشم قزن لباس زیر گلاب داشت. معصومه بالاخره به خودش جرأت داد و با دسته لرزان سینی چای رو جلوی رضا گذاشت و خودش یک قدم دورتر نشست. آماده هر فریاد و فحش و ناسزایی بود. اما دلش میخواست رضا به داخل بیاد تا همسایه‌ها بیشتر از این متوجه وضعیت خونه نشن. چشم به دهانش دوخته بود که چه وقت به فریاد باز میشه. ولی رضا همچنان ساکت و صامت به نقطه مرموزی خیره بود. با چشم اشاره به قزن کرد و با صدای دورگه و خفه‌ای گفت این قلاب چیه؟ معصومه جهت نگاهش رو گرفت و متعجب از سوالش به اون خیره شد. نمیدونست رضا دنبال چه جوابیه. با صدای او به خود اومد. از که این لباسا رو میپوشید؟ ظاهرش که نشون نمیداد. و پس از مکسی به اون که منتظر جواب معصومه باشه ادامه داد. مجازات زنی که زیباییشو از شوهرش پنهون کرده چیه؟ چاقوی دولبه دست کوتاه و سنگینی که همیشه همراهش بود و از جیب شلوارش بیرون آورد. دکمه زامنش رو زد. برق لبه تیز و سیغلیش از نور جرقه های آتش چشم و خیره می کرد. انگشت سبابش رو به آهستگی کشید رو لبه دندونه دارش و گفت می برم. سینه هاش رو می برم. اما قبل از اون هجله عاشق سینه چاکش رو می بندم. زمزمه هاش گنگ و نامفهوم بود. اما اسم طاهر، موتور سوار و صبح رو بارها و بارها تکرار کرد. معصومه موتور سواری رو که رضا از اون نام می برد بارها هنگام خرید نان یا مواقعی که مهدی و محمد و راهی مدرسه می کرد دیده بود. پس علت این که رضا تا حالا خونه مشکوبرا رو سرشون خراب نکرده این بود که موتور سوار رو باینده گلاب می پنداشت. بیچاره از همه جا بیخبر اگه فردا صبح دوباره پا به کوچه بذاره یه خراش این چاقو کافیه تا قلبشو پاره پاره کنه. با کلماتی که به دقت کنار هم میچید گفت بریم توی خونه سرده. زمزمه رضا انگار از ته چا میومد. گیرشون میارم. خونواده جوونک رد پسرشونو دارن. مجبورشون میکنم نشونیشو بدن. میرن روستای خراب شده شون. بلکه هم اونجا رفته باشن. معصومه قدمی به عقب رفت و جملهشو تکرار کرد. میترسید نزدیک رضا باشه. بعید نبود در این حال بیخبری و هذیان چاقو رو به شکم او فرو کنه. اما رضا با صدای بغض‌آلودی گفت اینجا میمونم تا صبح بشه. تو و فاطمه هم دعا کنید اون سلیطه رو به همین زودی به چنگ بیارم. قبل از اینکه آوازه رسفاییش ده و شرف رو پر کنه به فاطمه بگو بساطش رو جمع کنه و تا قبل برگشتن من از این خونه بره. مهریه و حق و حقوقش رو هم هرچه دادگاه تعیین کنه میدم. از نظر من اون سه طلاق است. گربه رخصونی ها یا اون حرومزاده رو از خونه فراری داد. اگه مرد باشم که آبروی ریختم رو جمع میکنم وگرنه. معصومه سینی چای سرد شده رو برداشت و به اتاقش رفت. ولی فاطمه همچنان پشت در ایستاده بود و به زمزمه های رضا گوش میداد. معصومه بی اون که برق اتاق رو روشن کنه کورمال کورمال زیر پتو رفت. با پرسش مهدی به خودش اومد. بابا چه خیالی در سر داره مامان؟ معصومه در حالی که مهدی رو دید که دو زانو به دیوار تکیه داده او هم نشست و سر در گریبان سوال مهدی رو با سوال جواب داد.
پسرم، موتور سواریه که صبح تو کوچه چرخ میزنه دیدی؟ مهدی سرشو به علامت تایید تکون داد و گفت هفته هایی که صبح میرم میبینمش. معصومه صداشو پایین آورد و گفت بابا خیال میکنه گلاب با اون رفته، میخواد چاقوش بزنه. مهدی صداشو صاف کرد و گفت یقین رفته، حق داره. معصومه دو زانو جلو اومد، شونه های مهدی رو گرفت و گفت نه پسرم، اون جوان روحشم خبر نداره. مهدی با تعجب سعی کرد چهره حروسون مادر رو ببینه، با دهانی باز پرسید پس گلاب کجا رفت؟ مادر دستش رو به علامت درموندگی روی سرش گذاشت و گفت جای اون اینجا نبود عزیزم، خوب کرد که رفت. من اگه موندم شما رو داشتم، اون بدبخت کیو داشت؟ یه سال دیگه میمون فاطمه دق مرگش میکرد. بعد سرش رو بلند کرد، از پشت چین پرده رضا رو دید که همونطور کنار خاکستر رو نشسته و در اون سرمایه نیمه شب اوایل بهار چون بیدی لرزان برای فردا نقشه میکشه. دستش رو روی سر مهدی کشید و گفت حرف زدن با پدرت فایده نداره، لب تر کنم میگه دست منم با گلاب توی کاسه بوده، اما نمیشه که دست رو دست گذاشت تا اون جوونه بیگناه خونش به ناحق بریزه. پدرت گفته کسی حق نداره از این خونه بیرون بره، اما نمیشه که نونم نخریم. نمیتونه به بیرون رفتن تو ایرادی بگیره، صبح زودتر از همیشه به بهونه نونوایی برو، بلکه خدا کنه بیاد، اون وقت گوشه گیرش بیار و قضیه رو بگو. بعد بالش رو مرتب کرد و از مهدی خواست بخوابه. خودش هم توی رخت خواب خزید. فکر و خیال راحتش نمی گذاشت. برفرض حالا جوون رو فراری می داد، بعد چی؟ گلاب چی می شد؟ کینه شطوری رضا رو می شناخت. بحث ناموس و غیرت بود. مگه می شد از اون خواست کوتاه بیاد؟ درد شدیدی از گیجگاه شروع می شد و موج اون تا امتداد مهرهای گردن ادامه می یافت. شقیقه هاشو با کف هر دو دست محکم فشرد. از درد دندوناش به هم ساییده می شد. ورق سردی رو پیشونی خط می انداخت. فاطمه گیج و حیران پشت پرده اتاق خودش ایستاده بود و خیره به حرکات رضا می نگریست. می خواد طلاقش بده. اونم سه طلاقه. میگه حق و حقوقش هم میده و مهریه رو هم تمام و کمال. با کدوم پول و ملک و سرمایه؟ همه زندگیش همین خونه کلنگیه که به قیمت زمینم نمیبرن. تازه خونه رو که نمیتونه به عنوان مهریه بگیره، یه ایل بچه وارث اونه، کجا بره؟ خونه پدری؟ بچه های زن پدرش اجازه نمیدادن تا یک کیلومتری خونه آفتابی شه. تصویر تار و مبهمی از پسردایی جلوی چشمش اومد. چقدر خاطرش رو میخواست و او گول وعده های رضا رو خورده بود. معصومه رو طلاق میدم. تو میشی خانوم خونه، غلامی تو میکنم. پسردایی شد موی دماغ رضا. اما فاطمه جلوی او ایستاد که به تو ربطی نداره. من رضا رو دوست دارم. او هم بیش از این خودش رو سبک نکرد و عقب کشید. چیزی از عروسیشون نمی گذشت که با دختر خالش ازدواج کرد. حالا توی مشهد خوش و خورم با دو پسرشون زندگی می کنن. و این او بود که زندگی رو باخ، نه پسر داییش. نگاهش رو دوخت به مرضیه و راضیه که در کنار هم خوابیده بودن. بیچاره ها چه گناهی داشتن که باید آواره می شدن. این چند سالم هیچ محبتی از پدرشون ندیده بودن. رضا خیلی سرخوش که بود دستشو میکشید رو سر عصمت. همین. یادش نمیومد هیچ وقت تا این حد تحقیر شده باشه. تو خونه پدرش که همه کاره بود. زن پدر برای باز کردن در ظرف روغن باید از او اجازه میگرفت. اینجا که اومد حساب کارو زود داد دست معصومه. و حالا به خاطر یه دختر دهاتی پیغام طلاق براش میفرسته. دختر پدرم نیستم اگه حق تو کف دستت نذارم رضا. این جمله رو با خشم و نفرت ناخواسته به زبون آورد. معصومه بیون که تا خود صبح پلک بزنه چشم به آسمون داشت. توی گرگ و میشه هوا بالای سر مهدی رفت و نجوا کنان در گوشش گفت: پاشو پسرم، پدر تو حال خوابیده، بی سر و صدا از کنارش رد شو، در خونه رو آهسته ببند، خوابش سبکه. نگران پشت چین پرده ایستاده بود که عصمت از خواب بیدار شد، به سرعت در کنارش دراز کشید و دوباره اونو خوابوند. هوا کاملا روشن شده بود که مهدی با بغل نون پا به خونه گذاشت. صدای گرفته و عصبانی رضا از جا پروندش. نفهمید که خوابش برده بود. داد و بیداد رو انداخت.
مگه نگفتم کسی حق نداره از این خونه بیرون بره؟
معصومه خودش رو جلوی در اتاق رسوند و با ملاتفت گفت: نون نداشتیم به بچه ها صابونه بدم. نمیشه که گرسنه به مدرسه برن.
رضا فریاد زد: زهر حلاحل بخورید، کارد به شکمتون بخوره. من از خفت ننگ دارم آب میشم، شما به فکر شکم خودتون هستین.
از جا بلند شد، نونا رو از توی بغل مهدی چنگ زد و توی حیاط میان خاکستر رخت خوابا پرتاب کرد و در همون حال فریاد میزد:
مدرسه بی مدرسه، نون بی نون، همینجا میمونید، بلکه خدا رحمی به من بکنه و حروم مرگ شید.
معصومه به مهدی اشاره کرد و به اتاق کشوندش. صدای داد و بیداد قطع نمی شد. دنبال بهونه می گشت تا فاطمه جوابی بده و اون خونه رو سر همه خراب کنه. اما فاطمه در خیال دیگه ای بود.
20 دقیقه سر کوچه وایساد تا موتور سوار اومد. می دونست. منو می شناخت. وقتی براش گفتم گلاب فرار کرده و بابام فکر می کنه تو فرارش دادی، کم مونده بود شاخ در بیاره. التماس می کرد بگم گلاب کجا رفته.
معصومه شتاب زده پرسید: تو چی گفتی؟
مهدی شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت: گفتم فقط مادرم میدونه.
معصومه سرشو با ناراحتی تکون داد. میدونست گرفتاری تازه‌ای در راهه. رضا همونطور که درها رو به هم میکوبید و غر میزد، بیون که صابونه بخوره از خونه بیرون رفت. پایان قسمت 23.
شکوفه بود.